أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در بحث گذشته به اینجا رسید که در جریان براءت، اون هم براءت عقلیه در شبهات موضوعیه، نظر نهایی چیست؟ ما عرض کردیم در پایان طبق اونچه که از کلمات اعلام از جمله منتقل اصول اشاره شد، در شبهات موضوعیه برای جریان براءت عقلیه فحص لازمه. چرا؟ چون موضوع قاعده عدم البیان، قبح عقاب بلا بیان، و عدم البیان در نتیجه حکم عقل به قبح عقاب وقتی ثابت میشه که از دیدگاه عقل انسان فحص به مقدار متداول رو کرده باشه. توضیحاتی دادیم و گذشت، و به قول خود کتاب منتقل اصول یه حرف قشنگی میزنه ایشون پایان بحث، میفرماید ولا یخفا علیک، این که تحقیق یکی از این دو وجه مبتنی است بر اون چه که وجدان انسان به او میرسه، برهانی نیست. کدوم دو وجه؟ یک وجهش اینه که ما بگیم حجیت قوامش به وصوله، پس بنابراین تا وقتی چیزی واصله به انسان نشه ولو در معرض وصول باشه، اما حجت بر علیه انسان نیست. لذا تا وقتی حکم شرعی به ما واصل نشه، عدم البیان صادقه و عقاب قبیحه. پس حتی براءت عقلیه هم در شبهات موضوعیه نیازمند به فحص نباشه. یا نه، حجیت حکم شرعی دائر مدار کون الحکم در معرض وصول بودنه. و اگر اینو بگیم، خب علل قاعده آدم باید در مزانش فحص بکنه، و اگر فحص نکنه عدم البیان از دیدگاه عقل ثابت نمیشه، پس قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشود. بس دیگه داره کدومی که رو بگیم. لذا ایشون میفرماید این دیگه برهان نمیشه برش اقامه کرد، یه امریه که هر کسی به وجدان خودش و ما یراه العاقل و یدرکه ازا راجع وجدانه. ولی نوع آقایون همچنان که عرض کردم، تصریح هم کردیم یک چند جلسه قبل از مرحوم آیت الله خویی و دیگران، همین فرمایش رو میگن. میگن نه، به نظر عقل عدم البیان وقتی ثابت میشه که در مزانش آدم جستجو کرده باشه. لذا در شبهه موضوعیه اگر بخواد براءت عقلیه جاری شود، بعد از فحص به مقدار متعارف است، و الا براءت عقلیه جاری نمی شود. این حاصل مطلب گذشته بود در جریان براءت عقلیه در شبهه موضوعیه. و اما براءت شرعیه در شبهه موضوعیه، مرحوم آیت الله خویی کلن در این زمینه چهار خط مطلب فرمودن. ایشان می‌فرمایند فلا اشکال فی عدم اعتبار داشتن فسق در جواز رجوع به براءت شرعیه در شبهات موضوعیه، در براءت عقلیه در شبهه موضوعیه فسق لازم شد، اما در براءت شرعیه ایشون میگن لا اشکاله. چرا؟ یک کلمه، عملا به اطلاق ادلتها، چون ادله براءت در شبهات موضوعیه اطلاق داره، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. خب این کل شیء فیه حلال و حرام، ایشون سر جاش میگن این فیه حلال و حرام ناظر به شبهه موضوعیه است، یعنی درش هم احتمال حلیت هم احتمال حرمت، اگه از این موضوع باشه میشه حلال، اون موضوع باشه میشه حرام. پس اینجا روایت به نحو مطلق آمده گفته که فهو لک حلال حتی تعرفه، مگر اینکه معرفت حاصل شود. معرفت حاصل شود نگفته برو معرفت حاصل بکن، گفته اگه معرفت حاصل شد به حرمت. پس بنابراین به اطلاقش تا وقتی معرفت به حرمت حاصل نشه ما میتونیم به اطلاق این دلیل چکار کنیم؟ اخذ کنیم، اخذ میکنیم. و لذا ایشان میفرمایند که به نظر ما، البته حالا این اعم از شبهه موضوعیه و حکمیه است، بعض از روایاتی هم داریم که فقط ناظره به شبهه موضوعیه بودن، اونا هم اطلاق داشتن، بنابراین مشکلی در این زمینه نیست. این کل جا یا عمه، کل بحث ایشان در این زمینه همین است و بس و تمامش میکنن. و به اصطلاح ما قبلن ایشان اگر خاطرتون باشه، ما تو بحث من متشکرم تو بحث اصالت الحل و تعبیرشون موثقه مسعدت ابن صدقه بود، اگر یادتون باشه که میگفتن که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و لعله سرقه او المملوک یکون عندک و لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن، سرشو کلاه گذاشتن و رفتن فروختنش. او امرأتون تحتک ولعلها اختک او رضیعتک ولعشیا کلها علا هازا حتی تستبین او تقومو به البینه، مگه روشن بشه وضعیتشون یا قیام بینه باشه. این یک روایت بود خدمتتون عرض شه که مرحوم آیت الله خویی میگن که ما قرائنی داریم، مفصل ما بحثاش اینا رو گفتیم، قرائنی داریم که این روایت و سه روایت بعدیش همشون مال شبهه موضوعی است و بعضی از قرائنشون مشترکه، بعضیاش مختصه و بعضی از این روایاته که الان در مقام بیان اونا نیستم، قبلا عرض کردیم. روایتی دیگر روایت معاویه ابن عماره که بعد میگه مضمونن همونه ولی الفاظش یه اختلاف یسیری داره. روایت دیگر روایت معذرت میخوام روایت دوم بله این با اون اولی نبا این یکی که الان میخوام بگم، این دوم و سوم با هم الفاظشون تقریبا یکیه، محتواشون یکیه، الفاظ یه ذره فرق میکنه. روایت عبدالله ابن سلیمانه میگه سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، پنیر، یادتونه سأخبره که حضرت فرمودن سأخبره که عن الجبن و غیره، جبن و غیر جبن اختصاص به جبن نداره، کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه من قبل نفسك، همینی که من الان خوندم. روایت سوم که معاویه ابن عمار شبیه همینه. روایت چهارم عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. ایشان میگن همه این روایت ها ناظر به شبهه موضوعیه هست و شما ببینید اطلاق داره و از اطلاق این روایات استفاده میکنیم که فرقی نمیکنه چه قبل الفحص و چه بعد الفحص ما میتونیم چی رو جاری کنیم؟ بگید براءت شرعیه رو. ما اونا گفتیم فیه احتمال حلیت و حرمت، البته آی خویی میخوان میگن فیه حلال و حرامون، یعنی در عالم خارج حلال و حرام وجود داره، متوجه میشید؟ حالا اون رو توجیهاتش رو سر جاش کردیم، متوجه میشید؟
ولی که حتی تعریفی که میگه خودش معرفت حاصل میشه، نمیشه گفت حصول معرفت به همینه که در معرفت حصول حد قرار
نه دیگه، خب قید نزده دیگه، ایشون میخوان بگن به، حالا ما عرض میکنیم، ایشون میخوان بگن به اطلاق، لذا ایشون چهار خط تمام کردن و بحث جریان براءت شرعیه در شبهه موضوعیه رو تمام کردن. پس نتیجه نهاییش اینه در شبهه موضوعیه برای جریان براءت عقلیه فحص به مقدار متعارف به حکم عقل لازمه، اما در شرعیه تمسکن به اطلاق ادله فحص در شبهه موضوعیه لازم نیست. اما ما یه مقدار توضیح مطلب رو و تفصیلش رو بیشتر عرض کنیم. مرحوم آیا آخوند هم در کتاب کفایه از فرمایشاتشون همین استفاده می شود که ایشون میگن براءت شرعیه در شبهه موضوعیه بدون مقید شدن به لزوم فحص چیه؟ جاریست. مرحوم آیا آخوند هم همینو میگن و تمام می شود. چرا؟ لإطلاق ادلتها بلا مخصصه. ادله براءت شرعیه اطلاق داره، هیچ تقییدی تخصیصی هم نخورده. عجیب تعبیر آیا آخون، ایشون میگن بل فرض ذالک من المسلمات، بلکه از مسلمات. خب و یعنی در واقع آیا آخون انگار از مسلمات گرفته، من تعبیر آیا آخون این نیست، تعبیر آیا آخون اینه، میگن کما هو حالها فی الشبهات الموضوعیه، یعنی ایشون، من تعبیر رو تعبیر یک کمی تعبیرمو اصلاح میکنم، آیا آخون یعنی از مسلمات گرفته اطلاق ادله رو، میخواد بگه ادله براءت شرعیه در شبهه موضوعیه اینقدر واضحه که اطلاق دارن و نیاز به بگید فحص ندارن، که ایشون وقتی تنظیر میخواد بکنه بحث دیگری رو میگه کما هو الحال در شبهات موضوعیه، یعنی اصلا اون شبهه موضوعیه از مسلمات که فحص لازم نیست داره. بله، مشبهون به قرارش داده، احسن. خب این مرحوم آی آخون. مرحوم شیخ فرمودن تارتن شبهه شبهه تحریمیه است، پس فحص واجب نیست. دلیل ما چیه؟ اطلاق اخباره. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. آیا شبهه موضوعی هم هست دیگه؟ آیا شبهه حکمی رو شامل میشه یا نه؟ الان کارش نداریم، بالاخره به درد شبهه موضوعی میخوره. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. مرحوم شیخ میگن این روایت و سایر روایات امثال این اطلاق داره، پس در شبهه تحریمیه که فحص لازم نیست. در شبهه وجوبیه هم باز هم ادله میگن فحص لازم نیست مقتضای اطلاق ادله، اما بناء عقلا بر فحص در بعض موارده. اینو میگه من روش مثلا عرض میکنم ایشون میگن ظاهرش، البته این روایت که خب تحریمیه بود، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام.
خب بله، من به نظر من این حلال و حرام خیلی یعنی قید استخالت نداره که شوهر منصر به تحریمی کنه.
نه دیگه، کاملا ظاهره در تحریمی است، یعنی احتمال حرمت میدی دیگه. بله دیگه، بله، عرض میکنم دقت کنید. مرحوم شیخ میگن آقا مثلا مولا به عبد بگه که آقا برو علماء بلد رو یا اطباء بلد رو احضار کن، درست شد؟ خب الان اینجا که بگه برو احضار کن، این بگه من که طبیبی نمیشناسم، هیچ بشینه دیگه؟ نه دیگه. ایشون میگن بنابراین بناء عقلا بر لزوم فحصه، البته بناء عقلا ها در شبهات وجوبیه. خب آره، بعد بعضی از آیون دو جا رو گفتن وجوب فحص داره، یکی شک در تحقق استطاعت، گفتن که آقا تصریح کردن در شک در تحقق استطاعت، ما نمیتونیم بگیم که خب من که یقین به استطاعت که نکردم پس حج بر ذمه‌ام واجب نیست. نه، اونجا رو آقایون گفتن که باید محاسبه کنه، فحص کنه و الی آخر. یکی هم جایی که اون نقرجاتی که مغشوشن و این باید نمیدونه که آیا اون نقره خالصش به حد نصاب رسیده یا نرسیده، اینجا میگن باید فحص کنه، یعنی باید تصفیه کنه تا بفهمه نقره خالص از اون اشیایی که قاطی هست چقدر میشه و آیا برش زکات واجبه یا واجب نیست. که وقتی شما نگاه میکنید در این دو مورد آقایان آمدند و لزوم فحص رو تصریح کردند. پس الان ما کلاممون در جریان براءت شرعیه است در شبهه موضوعیه. آیا آخوند فرمودن مطلقا فحص لازم نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن اطلاق ادله میگه در شبهه تحریمیه لازم نیست، در شبهه وجوبیه هم لازم نیست، الا این که بنای عملیه و غلایی میگه لازم هست. و ما دو مورد هم اضافه کردیم که در این دو مورد من مرحوم شیخ میگم بعض از آیون و علما گفتن فحص لازمه. حالا
آره.
میگه مرحوم شیخ تعبیرشون اینه که در دو مورد دیدیم بعضی از آیین و فقها تصریح کردن.
میگه در بعض از موارد، خب این بعض از موارد میشه همین دو موردی که آوارم گفتن
و سایر موارد و سایر. یعنی ما دو مورد رو الان براتون تصریح کردیم. تعبیر مرحوم شیخ این نیست که در همه موارد، میگه که ما قد یترا ان بنا العقلاء على الفحص فی بعض الموارد کما اذا امر المولا به احضار علماء البلد او اطبائها. بعد مرحوم شیخ میگن اتفاقا بعضی از فقها هم، حالا جواب میدن مرحوم شیخ ایسته بدید، میگن بعضی از فقها هم دیدیم در این دو موردی که ما گفتیم تصریح میکنن به لزوم فحص. حالا اما مرحوم شیخ میفرمایند که خدمتتون عرض شه که در اینجا شب آخه اگر اینجوری باشه ما به اصطلاح چرا آیون در این مورد گفتن وقتی که شک داریم که آیا اون خالص از ناخالص در جریان نقره به حد نصاب رسیده، اینجا میگن باید چکار کنیم؟ فحص کنیم. ایشون میفرماین خب در تفرقه بین شک در بلوغ خالص النصاب و بین العلم به بلوغهی و شک فی مقداره، خب اینجا رو چکار کنیم؟ روشنه؟ واضحه؟ ما یک جایی نمیدونیم که اصلا خالص به نصاب رسیده یا نه، یه جایی میدونیم به نصاب رسیده اما نمیدونیم به کدوم نصاب رسیده. خب چطور شد در یه جا آیا فحص لازمه و یک جا فحص لازم نیست؟ خب اگر قرار بر این باشه، شیخ میفرمایند که در اینجا هر دوش مثل همه. پس چطور شد که یکی از جاها رو آقایون گفتن فحص لازمه و یکیش هم فحص لازم نیست؟ اتفاقا آیون آمدن تصریح کردن، بعضی از آقایون گفتن در این جای دوم اصلا لأن العلم به اصل النصاب لا ينفع بعد کون المورد من موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر الاستقلالی، مورد مورد اقل و اکثر استقلالی اگر باشه، ولو بدونیم که به اصل نصاب رسیده، خب اینجا میتونیم براعت جاری کنیم دیگه نسبت به اکثر، در حالی که آقایون آمدن میگن که اینجا فحص چیه؟ لازمه. خب چرا؟ فرقش چیه؟ بعضی آمدن در اونجا گفتن فحص لازم نیست. متوجه میشید؟ یعنی گفتن اگر یه بار دیگه بگم، گفتن اگر از اساس نمیدونیم به حد نصاب رسیده یا نه، فحص لازم نیست، اون خالصش. اما اگر میدونیم به نصاب رسیده ولی نمیدونیم چقدر هست، لازم نیست به همون اولین نصاب اکتفا کنیم. مرحوم شیخ اشکال قشنگی میکنه، میگن چه فرقی کرد؟ اگر میدونیم به حد نصاب رسیده، نه اگر میدونیم، شیخ اینجوری اسناد میدن، میگن اگر میدونیم به حد نصاب رسیده ولی نمیدونیم چقدره، همون اولین نصاب رو بگیر. اگر نمیدونیم از اساس به حد نصاب رسیده یا نه، اون بعض الفقها ها اونا میگن، میگن فحص لازم نیست، او خلط شد با اونجه که ما میگیم. متوجه میشید؟ اینه حاصل مطلب. خب سختش نکنیم. شیخ میگن آقا بین دوادی چه فرقی کرد؟ شما میگید اگر نمیدونیم به نصاب رسیده یا نه، میگید چوبه این موضوعی فحص لازم نیست، درست شد؟ آره فحص لازمه، فحص لازمه، بله بله دیگه.
فرقش تو اینه که خب اگر ما میدونیم به حد نصاب رسیده، نمیدونیم نصاب اول یا دوم، فحص لازم نیست، چون که ما نسبت به اکثر
اصلش نه این مطلب اینه، دقت کنید مثال جا به جا نشه. شیخ میگن این آقا گفته اگر علم داریم که خالص به حد نصاب رسیده، شک داریم در مقدارش، گفته اینجا واجبه که چکار کنیم؟ جدا کنیم تا علم پیدا کنیم به مقدار اون فضه خالص. آره اینجا رو فحص کنیم. اما اگر نمیدونیم از اساس به حد نصاب رسیده یا نه، فحص لازم نیست، اینو گفته. مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه آقا چرا، چه فرقی کرد اونجایی که میدونید به حد نصاب رسیده ولی نمیدونید کم است یا زیاد، اینجا میگید فحص لازمه، در حالی که اینجا براءت از اکثر قابل جریانه. اما اونجایی که بگید در اصل شک دارید، میگید فحص لازم نیست. چه فرقی کرد؟ اینجا که لااقل اقل اکثر جاری میشه و براءت از اکثر جاری میشه. البته حالا یه جوابش واضحه، جوابش اینه که در این جای اقل و اکثر اصل تعلق وجوب زکات چیه؟ محرزه. اونجا حتی اصل تکلیف هم هنوز محرز نیست.
اینجا میشه
خب منحل میشه به وجود. بله خب انحلال رو که ما هم قبول داریم. نه یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که امر اشکل باشه، چون مرحوم شیخ میگن الامر اشکل در اونجا، نه اشکلیتی به نظر ما وجود نداره. خب در پایان مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدن، تفصیلشون تفصیل قشنگیه. ایشون میفرماین که اگر علم به موضوع به نحو غالب متوقف بر فحصه، یعنی غالبا این گونه است که آدم اگر بخواد علم به موضوع کنه، این نیازمند به فحص علم به موضوع پیدا کردن. ایشون میفرمایند که یعنی اگر فحص رو درش اهمال کنه و براءت جاری کند، مستلزم وقوع در مخالفت تکلیف میشود کثیرن. اگر اینجوریه، قبل از عمل به براءت فحص چیه؟ لازمه. اما حالا مثالش مثل چی؟ مثالش مثل استطاعت. خب آقا، علم به استطاعت در اول زمانهای حصولش غالبا نیازمند به حساب و کتابه. خب اگر اینجوری باشه، اگر طرف حساب و کتاب و فحص رو ترک کنه، براءت شرعیه رو جاری کنه، خب این لازمش اینه که حج معمولا از اولین سال استطاعت تأخیر میفته، میفته به سالهای بعد. خب اگر اینجوری باشه، خب با فوریت وجوبش منافات پیدا میکنه. لذا اینجور موارد به نظر ما درش فحص لازمه، اما مواردی که نه، غالبا علم به موضوع درش نیازمند به فحص نیست، چیه؟ لازم نیست. پس مرحوم شیخ حرف نهاییشون در شبهه موضوعیه شد چی؟ تفصیلی. خب بله دیگه، تحریمیه که اولش رفت کنار و وجوبیه، اونم ما فعلا براءت چیم؟ شرعیه هستیم. ایشان اشکال میکنه به این کلام مرحوم شیخ منتقا. منتقا عرض کردم این بحث رو ایشون انصافا مفصل و مشروح آوردن. ایشان میگه که آیه شیخ بزرگوار، این که شما مثال که استشهاد کردید به یک مثال عرفی، این که ارتباطی به ما نحن فیه نداره. شما وجوب فحص در شبهه موضوعیه رو با یک مثال عرفی بیان کردید، ما میخوایم بگیم آقا جون، صحبت در براءت شرعیه است، نه براءت عقلیه. آیا شارع چه میگوید؟ این نحوه از توضیحی که شما دادید بیشتر میخوره به براءت عقلیه، که از دید عقلا در مقام امتثال چگونه است. اما اگر خود مولا تصریح کرده باشه به این که اندل جهل براءت است، اگر مولا تصریح کرده باشه که آقا وقتی شما جهل به موضوع داشتید، جهل منظور جهل عامه، حالا جهل به موضوع محل کلام ماست، گفته آقا هر وقت جاهل بودی مجرای چیه؟ براءته. خب آیا عقلا شما میگید بازم میگن لزوم فحص؟ همون عقلایی که شما گفتید میگن اگر غالبا چنین و چنانه، به همون عقلا میگیم اگر مولا در همون مواردی که غالبا علم به موضوع نیازمنده به فحصم هست، همونجا اگر خود مولا گفته باشه فحص لازم نیست، شما بازم حرفی دارید؟ نه، درسته؟ خب ایشون میفرماید که پس اینجا به اطلاق کلام مولا عقص میکنیم یا نمیکنیم؟ بله بله، اگر مولا عبدش رو واگذار کرده باشه به یکی، ببین عقلت بهت چی میگه، فرمایش شما این مرحوم شیخ خوبه. یعنی در اینجا این مثالی که شما زدید صلاحیت استشهاد برای بحث و ناهازا رو داره، اما محل کلام ما که این نیست. مولا که به عقل واگذار نکرده، خودش آمده تصریح کرده، لذا این تصریح مولا که سر جاش. بله بله، این تفصیل شما تفصیل بدی نیست. تفصیلتون یعنی چی تفصیل بدی نیست؟ میگه ممکنه استفاده کنیم موارد این چنینی، ملازمه عرفیه برقرار میکنیم بین لزوم فحص از افراد موضوع و این که مولا واگذار نکرده امر رو به اتفاق. بله، در این موردی که شما میگید حرف شما حرف بدی نیست. و اگر دقت کنید اینجاش خیلی تعبیر زیبایی دارن، میگن اگر اینجا مولا بازم واگذار کرده باشه و تصریح نشه به این که آقا باید فحص کرد، یعنی ما اگر بخوایم بگیم آقا فحص اینجا لازم نیست، میدونید سر از چی در میاره؟ سر از این در میاره که در اکثر موارد دیگه آدم مخالفت میکنه، انگار این حکم ایجابی سر از تخصیص اکثر در میاره و تخصیص اکثر در مقام عمل و تخصیص اکثر هم که مستحجنه عرفه، یعنی مولا یه حکمی رو گفته برده روی یه موضوعی، ولی در عالم خارج اگه فحص از اون موضوع لازم نباشه اکثر موارد دیگه به این حکم عمل نمی شود، انگار میشه تخصیص اکثر و تخصیص اکثر هم که چیه؟ مستحجنه. بعد ایشان میگه که ولی باز تطبیق قاعده در روی، دقت کنید، در روی مثال استطاعت اول کلامه. البته من اینو قبول ندارم، حالا عرض میکنم چرا. ایشون میفرماید به خاطر این که معمولا استطاعت بدون فحص هم علم حاصل میشه درش، غالبا بدون فحص علم به استطاعت حاصل میشه. چرا؟ چون کسبه مقدار ارباح مکاسبشون، مقدار مصرفشون به نحو تخمین براشون حاصله. خب چون اینجوری هست پس علم به استطاعت از اون مصادیقی که غالبا متوقف بر فحص باشه نیست. ایشون شبه یه مناقشه یه در مصداق میکنن. خب من عرض میکنم ایشون لذا میگن که حالا فرمایش شیخ در این تفصیل کبرویین خوبه اما صغرویین نه. ما عرض میکنیم نه، خب نسبت به مجموعه موارد لحاظ کنید. بله یه عده تاجر بازاری درست و درمون اونا معمولا تخمینا میدونن که چقدر سود دارن الان، اما نوع مردم، عامه مردم اینا رو نمیدونن، خصوصا با توجه به این که ما میگیم باید هزینه ذهاب و ایابش رو داشته باشه و بعد از ایاب هم بدونه که زندگیش مختل نمیشه و الی آخر. خب خیلی ها که حدود لب مرزن اینا نمیدونن دیونشون رو باید حساب و کتاب کنن و الی آخر. نه اینجوری که شما بفرمایید که غالب افراد میدانن که مستطیعن یا نه و مظنه یه حساب و کتاب رو دارن، یه اول کلامه. حالا ایشون، من دعوم این نیست مناقشه یه در مصداق کنم، ولی چون خود ایشون مناقشه یه در مصداق کردن ما پاسخشون میدیم. پس نتیجه یه مطلب چی شد؟ جریان براءت در شبهه موضوعیه، براءت عقلیش که عرض کردیم عقلا میگن باید چکار کرد؟ به اندازه لازم فحص کرد. براءت شرعیش از اطلاق ادله استفاده می شود عدم فحص، الا در مواردی که غالبا کشف موضوع نیازمند به چیه؟ به تحقیق است. این حاصل مطلب مرحوم شیخ تا اینجا. چقدر وقت داریم؟ یه تفصیلی هم مرحوم نائینی میدن، به نظرم بس باشه دیگه. انشالله اگر زنده بودیم به شرط حیات فردا تفصیل مرحوم نائینی رو در اینجا عرض میکنیم. ولله الحمد.